بله بفهمید.
برای یکی از موسیقیایی که میشه در سطح جهان مطرح کرد با ویژگی‌های موسیقی کلاسیک و ارکسترال، در حقیقت موسیقی نینواس. خب این کار چگونه شکل گرفته؟ آقای علیزاده گفت من بچه بودم، سنم کم بود، دسته تیه و جلو خونم رد می شد. منزل ایشون هم دم آبنبار معیر و اینا بوده، روبروی پاچنار به اصطلاح خیابون خیام. می گفت دسته تیه رد می شد، وقتی شروع می شد نمی فهمیدیم کیه، وقتی هم تموم می شد نمی فهمیدیم کیه. یه موسیقی از یک جایی شروع می شد، بعد دسته رو می دیدیم ولی نمی دونستیم بگیم از کجا شروع می گفت بر این مبنا من این کارو ساختم. یعنی میخوام به شما عرض کنم این قابلیت در موسیقی مذهبی ما هست. حالا هر کی هوشیار بوده یه بخشی از اینو گرفته. شما معروف ترین کاری که مثلا فرض بکنید از مرحوم مجید وفادار هست با صدای آقای داروش رفیعی، زهره است. خب این یه
نوحه بازار تهران بوده دیگه که متنشو عوض کردن.
بله یه نوحه عزاداری بوده و بعد این شعر رو کسی به نام آقای روشن تغییر میده و شعر عاشقانه روش میذاره با عنوان زهره و این کار خونده میشه.
مرحوم ودیزاده تو کتاب از گلبانگ مهراب تا بانگ مزراب به این اشاره کردن.
خیلی از این هست. یه تعزیه‌ای هستش به روایت ابراهیم خان بوذری. ببینید شما دقیقاً اون کاری که آقای لطفی به یاد عارف ساخته، داد داد عارف با داغ دل ساخت داده ای دل، این از این تعزیه دقیقا. شعرش البته مال آقای ابتهاج این شعری که باش خونده شده نه. اما این تعزیه وقتی میخونن دقیقا شما این ملودی رو متوجه میشی که اینن ها، یعنی با تغییر حتی یه جملم نیست، اینن. میخوام بگم این سرشار از این قضیه. حتی مثلا مرغ سحر رو بسیاری میگن که از نوعی گرفته شده.
بله.
خیلی از اینا هست دیگه. حالا هر کدوم به اندازه که تحقیق کردیم یکی دو تا رو حتی اقل پنج تا رو سراغ داریم. از زمینه این تأثیر بسیار بسیار ازش و اینا هر کدوم میتونه باز، یعنی اون جنبه نمایشی به قول شما با سیاستگزاران جهانگردیه. شاید امور فرهنگی کمتر نقش داشته باشه، امور اقتصادی نقش داره، ولی این بخشش که به هنرمندا مربوط میشه و گسترشش هم تا هم بر عهده هنرمنداست، همین ملودی ها رو دریافت کنن. شاید سیاستگزاران فرهنگی یا حتی سیاستمداران ما اهلیت و اشراف نداشته باشن روی مقولات هنری، برای اینکه کارشون چیز دیگه است. بسیاری ما انتظار داریم یه سیاستمدار مثل هنرمند فکر کنه، نخواهد شد، به خاطر اینکه اون کارش چیز دیگری است، انتخاب چیز دیگری است. رفته سراغ سیاست واسه اینکه هنرمند نشه، یا هنرمند نبوده رفته سراغ سیاست، یا برعکسش هنرمند می‌خواسته از سیاست سر در نمی آورد اومده. اینا رو با هم قاطی کردن و انتظارهای این گونه ای بس راه به جایی نمیبره. ما تعاملمون کمه. نمیدونم چند بار سیاست گذاران فرهنگی هوشنگ جاوید رو دعوت کردن بگن آقا ما میخوایم مثلا فرض کن یه برنامه بذاریم واسه تعزیه یا شبیخوانی، شما چی صلاح میدید؟
نه اصلا از این کار نمی کنن
هیچ وقت. گفت مگو که نغمه سرایان عشق خاموشند. نغمه سرایان حرفشون رو میزنن که نغمه نازک و اصحاب پنبه در گوشند. نغمه سرایان نغمه شون رو میخونن، اون هم گوش نمیدن، هر کدوم کار خودشون انجام.
بله دقیقا همینطور. تشکر میکنم از حضور شما تو برنامه و اگر صحبتی باقی مونده در این باب بفرمایید و الا به دقایق پایانی برنامه داریم، چون داریم میرسیم با مخاطبینمون میتونید خداحافظی بکنید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که دعوت کردید و خیلی هم تشکر میکنم از بخش اقتصاد رادیو که به هنر میپردازه، خیلی خیلی ارزشمنده، بسیار ازشون تشکر میکنم. سرکار خانم سوادگویی تهیه کننده محترمم، همینطور از ایشون هم بسیار متشکرم. شما هم که قابل دونستید
اختیار دارید
و بسیار آموختم از شما،
متشکرم. لطف دارید شما، ما هم از شما یاد گرفتیم و همینطور مخاطبین خوب برنامه ما. تشکر میکنم از حضور شما. خوب شنوندگان عزیز برنامه، تا یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
بر خانگم چه عالمیان را سلا زدن، اول سلام به سلسله انبیا زدن، رسید آسمان تپید، زن ضربتی که بر سر شیر خدا زده، بس آتشی ز انفجار الماس ریزه ها افروختند و در حسن مجتبی زدند، افروختند و در حسن مجتبی زدند. استیشه ستیزه در آن دشت کوفیان، بس نخت هام ز گلشن آل عبا زده، اهل حرم درید گریبان گشوده مور، فریاد بر در حرم کبریا زده، فریاد بر در حرم کبریا زده.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به شما شنونده های همیشگی رادیو اقتصاد، خوش اومدید. الان میخواییم با موضوع اقتصاد در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه شما رو مهمان کنیم. یه وقتایی خیلی دلمون تنگ میشه برای عبارتها، جمله‌ها و کلمه‌های ارزشمندی که تک تک گلواژه‌های اونها ما رو کمک میکنه که در زندگی موفق باشیم، انسان‌هایی باشیم که پر از حکمت حرف بزنیم و پر از هدف و باز هم حکمت عمل بکنیم. با شما هستیم با افتخار و خوش آمدید. علاوه بر مجموعه خطبه ها و کلمه های قصار در کتاب نهج البلاغه که از قول حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام عنوان شده توسط سید رضی رحمت الله علیه، نامه های خیلی خیلی ارزشمندی هم از ایشان به یادگار گذاشته شده که هر کدامشون دستورالعملی است که عیناً میتونه همین حالا در زندگی خود ما کاربرد داشته باشه. امروز در مورد نامه 51 نهج البلاغه با هم گفتگو می‌کنیم. اما نامه 51 موضوع خیلی خیلی مهمی داره. در کنار همه موضوعاتی که در کل نامه ها آمده، موضوع خراجگزاران، کارگزاران کسب و دریافت خراج، یا بهتر بگم دریافت کننده های مالیات، خیلی خیلی ظریف و دقیق توسط مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام عنوان شده. حتما این برنامه رو گوش کنید و هرگز پیشنهاد میکنم که از دست ندید. رفتار و اخلاقی که یک دریافت کننده مالیاتی داره، یک ممیز مالیاتی میتونه از کسانی اخذ بکنه و نشان بده که اونها در حقیقت حقوقی بر مردم دارن و اونها باید برن به سراغ کسانی که مالیات به اموالشون تعلق میگیره و با یک رفتاری کاملا انسانی و اسلامی از اونها مالیات رو دریافت بکنند، در این نامه به روشنی بیان شده در کنار برخی از موضوعاتی که به اونها مالیات تعلق داره. We'll be right back. اساساً زندگی امروز ما بدون مالیات معنا و مفهومی نداره و همه حکومت‌ها برای گذران زندگی خودشون ناگزیر از دریافت مالیات هستند. چقدر زیبا پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری خواهیم نشست، استاد محترم حوزه و دانشگاه، نویسنده و محقق، و از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه ورقی رو برگزیدیم و انتخاب کردیم که نامه 51 رو برای ما بازگو خواهند کرد. حاجی کثیری سلام و درود بر شما، خیلی متشکرم، خوش اومدین به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. نامه 51 از کتاب شریف نهج البلاغه است، نامه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به عاملان اون حضرت که به شهرها و مناطق مختلف می‌رفتند برای دریافت خراج و مالیات حکومتی. یکی از مهمترین بخش‌ها در مسائل اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که قرار است به قانون عمل بکنند. ما اگر بهترین قوانین رو تدوین بکنیم، بهترین قوانین رو تصویب بکنیم، بهترین قوانین رو بنویسیم، اما افرادی که میخوان به اون قوانین عمل بکنند، افرادی که میخوان اون قوانین رو اجرا بکنند، درست به کار خودشون وارد نباشند، درست واقف نباشند به اون کاری که باید انجام بدن، یا درست عمل نکنند، اون قوانین در حقیقت قوانین مثمر ثمری نخواهد بود. ما این موارد رو اگر به اطرافمون نگاه بکنیم فراوان میبینیم. مثلا شما نگاه بکنید، دین اسلام دینی است که خداوند متعال به عنوان خاتم ادیان معرفی کرده است، دینی است که وقتی آمد قرار بود بشر رو از همه مشکلات نجات بده. خیلی برای ما سوال میشه که خب چرا این اتفاق نیفتاد؟ یکی از مهمترین و بهترین جوابهایی که به این سوال داده میشه اینه که آیا کسانی که خود رو مسلمان میدانند، مایی که خودمان رو پیرو دین اسلام میدانیم، درست به قوانین و قواعد اسلام عمل میکنیم یا نه؟ طبیعی است اگر ما به قوانین اسلام درست عمل نکنیم، هرچند این قواعد و قوانین درست نوشته شده، اما نتیجه بخش نخواهد. در مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگر هم همین گونه است. افرادی هستند که به خاطر عمل نکردن صحیح به قوانین موجب میشند جامعه دچار چالش بشه، جامعه دچار مشکل بشه. لذا میبینیم امیرالمومنین علیه السلام در جاهای مختلف افرادی که متصدی کارهای حکومتی هستند رو نصیحت می‌فرمایند، شیوه درست عمل کردن رو به اونها می‌آموزند و اونها رو دعوت می‌کنند به اینکه قوانین رو درست بشناسند و خوب بهش عمل بکنند. یک دسته از این افراد افرادی هستند که سر و کار مالی با مردم دارن. در جامعه امروز ما هم هستند بخش‌هایی از اجتماع که تعاملشون با مردم تعامل مالی و اقتصادی است. خب چه خوبه که ما بیاموزیم ببینیم امیرالمومنین علیه السلام خطاب به این قشر از افراد اجتماع که ممکنه هر یک از ما هم جزء اونها باشیم چه توصیه هایی فرمودند، چگونه عمل بکنیم تا بتوانیم جامعه سالم، روابطی سالم و انسانی داشته باشیم، به جای اینکه بعضی وقتا این روابط ما مایه کدورت و اختلاف اجتماعی بشه، این رفتار ما به گونه ای باشه که باعث تحکیم ارتباطات اجتماعی، مودت، دوستی و همراهی و همدلی افراد اجتماع با یکدیگر و همدلی جامعه، افراد اجتماع و حکومت از سوی دیگه باشه. حضرت علی علیه السلام این نامه رو این گونه آغاز میکنند: من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج. میفرمایند از بنده خدا. این عبارت رو چه کسی داره به کار میبره؟ این عبارت رو داره امیر المؤمنین در زمان خلافتشون به کار میبرند. یعنی زمانی که حضرت علی علیه السلام خلیفه مسلمین هستند، رئیس جامعه هستند، خودشون رو خطاب به عمال و کارگزارانشون بنده خدا معرفی میکنند. در این حالی که این بیان کننده اعتقاد واقعی و قلبی علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و ما معتقدیم که بنده خدا بودن، عبدالله بودن، یکی از بزرگترین درجاتی است که یک فرد میتونه بهش دست پیدا بکنه، یکی از والاترین مقام هایی است که یک فرد میتونه بهش برسه، کما اینکه در نماز هم در شهادت نماز در مورد پیامبر اکرم ما میگیم ابتدا اون حضرت رو به بندگی خدا وصف میکنیم، بعد عرض میکنیم که شهادت میدیم که پیامبر اکرم رسول و فرستاده خدا بوده. یعنی مقام بندگی خدا مقام منی رفیع و بلندی است. اما اینجا که امیرالمومنین علیه السلام نامه رو اینگونه آغاز میکنن، میخوان تذکر بدند به عمال، به کارگزاران، به صاحبان مناصب مختلف در اجتماع که بدانید ما همه بنده خدا هستیم. نکنه یه وقتی این منصبهایی که ما در دنیا به دست آوردیم در چند روز گذرای این دنیا، شاید در همین دنیا هم چند روز کوتاهی در این دنیا اینها رو دارا شدیم، ما رو از اون چه که هستیم دور نکنه. بدانیم که همه ما بندگان خدا هستیم و بندگان خدا در برابر خداوند متعال پاسخگو خواهند بود. لذا امیرالمومنین علیه السلام نامه شریف رو با این عبارت شروع میکنند: من عبدالله علی امیرالمومنین، از بنده خدا علی که امیر مؤمنان هم هست. این نامه خطاب به چه کسانی است؟ الی اصحاب الخراج، به کسانی که متصدی ستاندن مالیات و خراج از مردم هستند. خب یه بخش زیادی از درآمدهای حکومت اسلامی در زمان امیرالمومنین علیه السلام از راه گرفتن مالیات بوده، همون چیزی که شاید امروز در سیستم اقتصادی ما یه مقداری بهش کم توجهی میشه، اون چیزی که متاسفانه الان بیشتر در جامعه ما درآمدهای دولت روی منابع انرژی، روی خرید و فروش نفت سرمایه گذاری شده، همون چیزی که خیلی هم تذکر میدن متخصصین که این میتواند خطرناک باشه. و امروزه در جوامع اقتصادی پیشرفته میبینیم که بیشتر مبنای درآمدی دولت‌ها همون گونه که اسلام به ما آموخته بود و در صدر اسلام عمل میشد بر مبنای مالیاتی است که مردم به دولت و حکومت میپردازند. این مسئولیت اجتماعی دو سویه ایجاد میکنه، هم حکومت رو متذکر میشه که نسبت به مردم مسئولیت خاص و ویژه‌ای داره و هم مردم رو تذکر میده که شما در این جامعه‌ای که دارید کار میکنید مسئولیت دارید. ما زمانی که از راه فروش منابع درآمد کسب بکنیم، در حقیقت این مسئولیت دو سویه رو کمرنگ میکنیم. وقتی منابع فروخته میشه، طبیعتاً ممکنه این تصور در حکومت ایجاد بشه که این داره از یک منابع مالی ما تأمین میشه که ربط مستقیم چندانی به مردم نداره. از سوی دیگه مردم هم چون مستقیم مالیات رو پرداخت نمی کنند، این هزینه رو پرداخت نمی کنند، ممکنه این در ذهنشون ایجاد بشه که خب طبیعتا ما هم مسئولیت چندانی نسبت به حکومت نداریم، نظارت چندانی هم نخواهند داشت. لذا در صدر اسلام اونگونه که اسلام آموخته بود به مسلمین و اونگونه که اداره میشد جامعه اسلامی، بیشتر درآمد حکومت اسلامی از راه کسب مالیات ها و خراج به دست می آمد. برای این کسب درآمد مأمورینی بودند که وظیفه داشتند به جاهای مختلف سفر بکنند، حساب و کتاب های مالی رو رسیدگی بکنند و درآمدهای حاصله رو مالیاتش رو بگیرند و به خزانه حکومتی برسانند برای اداره جامعه. حضرت می فرمایند: اما بعد، فإن من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدم لنفسه ما يحرزها. اولین نصیحتی که خطاب به خراجگزاران حضرت می‌فرمایند یک نصیحت اخلاقی است. چقدر ما نیاز داریم که در اداراتمون، بین صاحب منصب هامون، بین کسانی که مسئولیت میپذیرند، تذکر دائم داشته باشیم. چه خوبه که برای بعضی از ارگان‌ها همون گونه که صبح به صبح ساعت حضور و غیاب زده میشه، همون گونه که خیلی از برنامه‌های منظم تدوین میشه، بعضی از برنامه‌ها هم به این شکل باشه که تذکر بدیم به هم دیگه، تذکر بدیم به کارکنان، تذکر بدیم به مدیران، حتی که بدانیم الان که آمدیم در اینجا نشستیم باید به دنبال چه چیزی بگردیم. آیا باید به فکر کسب منافع دنیوی باشیم یا به این مناسب و به این جایگاه ها به دیده الهی و اخروی بنگریم؟ حضرت اولین خط از نامه خود رو این گونه آغاز می کنند. می فرمایند اون که، اگر میخوام ترجمه فارسیش رو عرض بکنم، این میشه: آن که نپرهیزد از آن چه روی بدان خواهد نهاد، چیزی را که نگهبان وی بود پیشا پیش نفرستاد. یعنی چه؟ یعنی این که اون کسانی که حواسشون نیست به کجا میخوان برند، حواسشون نیستش که این دنیا به آخر خواهد رسید، روز قیامتی در پیش خواهد بود، حساب و کتابی در پیش خواهد بود، کسی که این فکرها در ذهنش نباشه، کسی که تقوا در یک کلمه نداشته باشه، این فرد در صدد فرستادن اعمالی برای آخرت خودش بر نمی آید. خب طبیعتاً مدیر، صاحب منصب، مالیات جمع کن، کسانی که کارهای اقتصادی مخصوصاً درش تصدی دارن، دست دارن، کار انجام میدن، اگر این گونه نگاه نکنند، خب حتما دنیا، حتما پول، حتما متاع دنیا اونها رو خواهد فریفت. ما نیاز داریم که همواره تذکر بدیم به خودمون، بدانیم که روزی از این مناسب رخت خواهیم بربست، از این دنیا خواهیم رفت، باید برای بعدمون توشه‌ای ذخیره بکنیم. حضرت می‌فرمایند مراقب باشید، شما که عمال حکومت هستید، صاحبان قدرت هستید، شما که سر و کارتون با ثروته، شمایی که دارید به بیت المال دسترسی پیدا می‌کنید، این رو بدانید که اگر پرهیز از آخرت نداشته باشید، قطعاً برای خودتون ثوابی جمع نخواهید کرد، برای خودتون برای آخرت توشه‌ای نخواهید اندوخت، و خب طبیعتاً این باعث میشه که شما چشم از ثواب دنیا، از ثواب آخرت ببندید و به متاع دنیا روی بیارید، و این بسیار خطرناکه. این برای کسی که دستش به بیت المال میرسه خیلی خطرناک خواهد بود. بیشترین عامل بازدارنده برای کسانی که دسترسی به بیت المال دارند، دسترسی به منابع مالی دارند، بحث تقوا و خیشتنداری است. ولی ما هر چقدر بیایم سیستم‌های نظارتی بیرونی رو تقویت بکنیم، باز هم شاهد هستیم که افرادی اگر بخوان از این سیستم‌ها، از این قوانین عبور بکنند، موفق میشند. اون چیزی که مهمتر از همه میتونه عامل بازدارنده باشه اینه که افراد خودشون رو نگه دارند، خودشون بر خودشون نظارت داشته باشند، خودشون از خودشون مراقبت بکنند. رضا امیرالمومنین اولین خط از نامه شریف رو این گونه و با این نصیحت آغاز میکنند که اگر کسی از اونچه که در پیش خواهد داشت نپرهیزد، چیزی اندوختهی توشهی برای اونجا آماده نخواهد کرد که او رو از عذاب از عذاب آخرت محفوظ و مسون بدارد. بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند و علمو، بدانید، انما کلفتم بهی یسیر و ان ثوابهو کثیر. می‌فرمایند کار خودتون رو کوچک نبینید. اگر در منصبی از مناصب هر شغلی دارید، اون شغل رو به اندازه دنیاییش نگاه نکنید، اون شغل رو در نزد خدا نگاه بکنید. خدمت به خلق خدا، خدمت به بندگان خدا، در هر لباسی، در هر منصبی، در هر جایگاهی، برای